أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بریم سراغ کتاب مصباح الهدى و ادامه بحثایی که داشتیم. در فصل سالک باید چگونه باشد، صفحه 242 فراز دوم صفحه قرار داریم و بحث رو از اینجا شروع میکنیم. غذاهای روحی را هم مثل غذاهای بدن تا گرسنه‌ای و رغبت و اشتها داری بخور، و همین که خواستی سیر شوی دست بکش و دیگر نخور. خب این نکته بسیار مهمی است، چون گاهی اوقات عدم توجه به این نکته سبب خسارت‌های بزرگی میشه برای سالک، تلاش‌ها و تقلاهایی که سودی به او نمیبخشد، حتی خساراتی هم بر او وارد میکنه در مسیر عبادت، در مسیر اعمال معنوی. این بحث رو هم تو کتاب شراب طهور نسبتاً مفصل در مبحث عبادت بهش پرداختم، هم در کتاب سر حق اشاراتی به این بحث کردم تو فصل سوم اون کتاب، ولی حالا اینجا یه مروری میکنیم رو این بحث ها. ببینید، همونطور که بدن انسان برای زنده ماندن به یه حد اقل غذا، آب و اکسیژن نیاز داره که اگر او به بدن نرسه بدن از پا در میاد، انسان میمیره. یعنی یه حد معینی از مثلا پروتئین، ویتامین، آب و اکسیژن اگر به بدن نرسه میمیره انسان. درست شد؟ این حد اقل غذاست که شرط زنده ماندنه. منتها با این حد اقل فرد زنده میماند، اما یقیناً بدن قوی و توانمندی پیدا نمی کند، عضلات پیچیده و قوی پیدا نمی کنه. یه بدن لاغر و رنجور اما زنده. اگر کسی طالب اینه که بدنش قوی بشه، عضلات قوی داشته باشه، شاداب و نیرومند باشه، باید بیش از این حد اقل به خودش مواد غذایی برسانه، ویتامین و مواد کالریزا برسانه، پروتئین برسانه. روح ما هم همین گونه است. روح برای اینکه زنده بمانه، نمیره، دل برای اینکه به حیات خودش ادامه بده، نیازمند به یه حد اقل غذای روحانی و معنوی است که اگر این نرسه به روح، روح میمیره، انسان دچار دل مردگی میشه. این حد اقل همون واجباتی است که در دین مقرر شده، همین 17 رکعت نماز واجبی که در شبانه روز ما میخونیم، همون یک ماه روزه واجبی که در ماه رمضان میگیریم و اعمال واجب دیگر عبادی که غذای روح انسانه، که اگر این به روح نرسه انسان دچار دل مردگی میشه، انسان دچار مرگ روحانی میشه، گرچه بدنش زنده است اما دیگه لطافت‌های معنوی و روحانی دیگه خبری نیست در او، مرد دل او، مثل یکی که گوشت بی احساس شد، دیگه هیچ تأثیری از محرک‌های معنوی نمیپذیره. در هیجان انگیزترین موقعیت‌های معنوی که قرار می‌گیره کوچکترین تأثیری احساس نمی‌کنه در خودش. روح مرده، دل مرده، دچار دل مردگی شد.
خب حالا اگر کسی این واجبات رو انجام بده که شرط حیات روح و دله، روحش زنده میمانه، دلش زنده میمانه. اما با این حد اقل غذای روحانی به یک روح توانمند و متعالی دست پیدا نمیکنه. برای اینکه به اون توانایی، به اون نیرو و شادابی برسه، غذاهای روحانی بیشتری نیاز داره. اون غذاهای روحانی بیشتر همون مستحباتیه که وجود داره. حالا برخی از این مستحبات در داخل واجبات پیش بینی شدن. مثلا شما نماز واجبتون رو که دارید میخونید، مقدماتی، مقارناتی، تعقیباتی داره که اینا مستحبه. مثل اذان، مثل اقامه، مثل تکبیرات افتتاحیه، مثل دعاهای قبل از تکبیرت الاحرام و امثال اینا، اینا مقدمات نمازه، همه مستحب. بعد از تکبیرت الاحرام وقتی وارد نماز شدید، در داخل نماز هم مقارناتی داریم که اونا مستحبه. این که تو مثلا رکوع و سجده، ذکر رکوع و سجده رو تکرار بکنید، از کار متعددی بگید، صلوات بفرستید، یا در داخل نمازتون قنوت بخوانید، که اینم مستحبه، جز مقارنات مستحبه و مستحبات دیگری که وجود داره. بعد از اتمام نماز هم تعقیبات مستحبی داریم. این که سلام نماز رو گفتید، اولا به یک سلام قناعت نمی کنید، سه تا سلام میگید، حالا او جزه مقارنات هنوز، چون سلام آخر رو هنوز نگفتید که از نماز بیاد بیرون، اما بعدش سه تا تکبیر میگید، این دیگه جزه تعقیباته. تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو میگید، سجده شکر رو عفو به جا میارید، دعاهایی که در تعقیبات نماز وارد شده میخوانید و امثال اینا، اینا هم مستحبات. پس برخی از این ویتامین ها و پروتئین های روحانی رو در درون و همراه با واجبات در واقع در اختیار ما قرار داده دیم، برخی رو هم مستقل از اونها، مثل که تو دل سحر بیدار میشید، نافله شب میخوانید، نماز شفع میخوانید، نماز وتر میخوانید، نافله صبح رو میخوانید، دیگه مستقله. یا مثل ادعیه، مثل تلاوت قرآن، مثل فکر و ذکری که سالک داره، اینا مستحبات مستقلیه که برای فرد پیش بینی شده. مثل روزه های مستحبی که در غیر ماه مبارک رمضان شما میگیرید، اینا در واقع مستحبات جداگانه است. علی حال اینا اون پروتئین ها و ویتامین ها و نمیدونم مواد مغذی اضافه تر از اون حد اقله که به روح میرسانید و روح رو توانمند میکنه. شاهد بر این بحث حدیث قرب نوافل، حدیث قدسی که شیعه و سنی هر دو هم نقل کردن، در جوامع متعدد حدیثی ما هم وجود داره، با اختلاف های بسیار جزئی در برخی از عباراتش. ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیه، خدای متعال فرمود بنده من به سوی من تقرب نمی جوید با عملی که محبوب تر باشد نزد من از واجبات. پس محبوب ترین عملی که با انجام اونها می شود به خدا نزدیک شد، محبوب ترین عمل نزد خدا انجام واجباته. چرا؟ چون بدون این روح می میره اصلا. بعد فرمود و انه لیتقرب الی بالنافله، حالا واجباتش که انجام داد، این بنده با انجام اعمال مستحب به سوی من تقرب میجوید، حتی احبه، تا کار به جایی میرسه که من خدا عاشق و دوستدار این بنده میشم. به این مقام محبوبی رسیدن دیگه با واجبات به تنهایی دسترسی پذیر نیست. یه وقت ما محب خداییم، یه وقت محبوب خداییم. به مقام محبوبی رسیدن نیاز به انجام نوافل و مستحبات داره، اون ویتامین اضافه روحانی باید بهش برسه. بعد فرمود این بنده من کارش به جایی میرسه که من چشم او میشوم که این بنده با او میبیند، خدا داره میفرماید، من خدا گوش او میشوم که این بنده با اون گوش میشنود، من خدا دست این بنده میشوم که با اون دست میگیرد، ان دعانی عجبته و ان سألنی اعطیته، این بنده اگر من رو صدا بزنه من بلافاصله پاسخ او رو میدم، لبیک عبدی میگم، و اگر این بنده چیزی رو از من درخواست کنه بلافاصله به او عطا میکنم. خب رسیدن به این مقام که مقام مستجاب و دعوه ایست در پیشگاه خدا، این فقط با واجبات دسترسی پذیر نیست. خب پس حالا نسبت بین واجبات و مستحبات رو متوجه شدیم، یه نکته. نکته دیگری که اینجا باید اشاره کنیم اینه که در واجبات ولو فرد شوق و رغبتی هم ندارد، به زور هم شده، به اکراه هم شده، باید خودشو وادار به انجام بکنه. مثل یه آدمی که مریض شده، ذائقش به هم ریخته، اشتهای به غذا نداره، از خوشمزه ترین غذاهام اظهار در واقع بیمیلی میکنه، درسته؟ خب این وقتی که اون حد اقل غذایی که شرط زنده ماندنشه نمیخوره، اشتها نداره، میل نداره، به زور هم که شده به خورد این میدن، و حتی اگر از راه عادی و طبیعی نشه به زور به خوردش داد، به شکل سرم به زور وارد بدنش میکنن. چرا؟ چون اگه نرسه بهش میمیره این، درست شد؟ لذا عبد هم اگر در رابطه با واجبات میل و رغبت و شوقی درش نبود، به اکراه و زور و اجبار هم شده، باید خودشو وادار کنه به انجام واجبات. چرا؟ چون اگه انجام نده روح میمیره. اما در رابطه با مستحبات اینجوری نیست. در رابطه با مستحبات صرفاً وقتی مستحبات اثر سازنده داره که عبد شوق و اشتیاق به او داره، اشتهای روحانی او فعاله و بیداره و بازه، با همه وله و اشتها به سمت اون عمل مستحب میره، اون موقع است که اثر سازنده داره. مستحبات رو اگر به زور و اجبار انسان به خورد خودش بده، یعنی به زور خودش رو وادار کنه و انجام اعمال مستحب، این نه تنها اثر سازنده ای نداره، حتی مخربه، حتی مضر. اول اشاره کنم به یکی دوتا روایت. امام عسکری علیه السلام فرمودن اذا نشتت القلوب فاودعوها و اذا نفرت فبدعوها. وقتی دلها در حال نشاطند، ودیعه ها رو به او بسپرید، اون غذاهای مغذی و مقوی روحانی رو بهش بدید. و اذا نفرت، ولی وقتی که پشت کرده، حالت نفرت داره، حالت انزجار داره، دل اشتیاق نداره، فبدعوها، ولش کنید، به زور چیزی به خوردش ندید از این مستحبات. اثر عکس داره، حالا میگم چرا اثر عکس داره. پیغمبر اکرم فرمودن یا علی انها و دین متین، به امیر المؤمنین فرمودن ای علی جان، این دین، دین متین و حساب شده و استوار و مستحکمیست. فاوغل فیه به رفقن ولا تبقز الى نفسك عبادت ربک. پس در این دین با رفق و نرمی و ملایمت و مدارا وارد شو و قدم بگذار در عرصه این دین، و عبادت پروردگارت رو مبغوز نفس خودت نکن، چون وقتی میل نداره روح به عبادت، تو به زور وادارش میکنی، ای با همه وجود بغض و کینه ی عبادت میاد تو دلش، نفرت از این عبادت و از این دین میاد تو دلش. نکن این کار رو. باز پیغمبر اکرم فرمود لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله. عبادت خدا رو به زور و اکراه به خورد بندگان خدا ندید، مردم رو با اکراه وادار به عبادتهای خدا نکنید. چرا؟ عرض کردم دلیلش اینه که مستحبات وقتی سازندگی دارن، وقتی در واقع رشد آفرینند که توأم با شادابی و اشتیاق و تراوت انجام بشه. لذا هیچ وقت شما به زور خودتون رو به مستحبات وادار نکنید. وقتی میبینی حال نداری، خسته ای، حال نداری، خوابت میاد، نمیدونم میل نداری دیگه، به زور خودتو وادار نکن. اون سازندگی های این عمل مستحب که وجود نخواهد داشت هیچ، اون عمل مستحب مبغوزتو میشه، به تعبیری که پیغمبر اکرم فرمودن به امیرالمؤمنین، یعنی متنفر میشی برای همیشه از اون عمل. به زور خودتو وادار نکن. بنابراین وقتی برو سراغ مستحبات که این شوق و نشاط و شادابی هست در تو، و تازه وقتی با شوق و نشاط و شادابی رفتی سراغ این مستحب، تا میزانی ادامه بده انجام این مستحب رو که هنوز این شادابی و نشاط سر جاشه، هنوز در واقع اون آتش تو و میل تو به انجام مستحب تموم نشده، هنوز دلت میخواد یه مقدار دیگه ادامه بدی، دست بکش تا این اشتیاق برای بار بعد هم باقی بمونه. نه اینکه اینقدر کشش بدی که دیگه با بیمیلی، با کراهت، با حالت نفرت حتی مثلا بخوای ادامه بدی، اصلا حالشو نداری دیگه، خسته شدی، بی رغبتی، ولی زور میاری که این مثلا دعا رو باید تا تش بخونم، این سوره رو باید تا تش بخونم. نه، این مفید که نیست، چی مضرم هست، لطمه میزنه، مبغوزتو میکنه اون عمل رو. دعا رو تا تش میخونی ولی قول بهت میدم دیگه این آخرین دفعه بود که اومدی سراغ این دعا، برای همیشه دیگه متنفر شدی از این دعا. میدونید دیگه لذیذترین غذاهای جسمانی رو شما اگر سیر شدید بعد یه کسی اومد به زور بازم به خوردتون داد، دیگه اصلا شما مشمئز میشید از اون غذا. هر وقت اسم اون غذا رو میبرن، همون غذایی که سالها دوستش داشتید، اما حالا دیگه هر وقت اسم اون غذا رو میبرن، اصلا حالت اشمئزاز به شما دست میده، حالت تهوع به شما دست میده، اسمش نه اون غذا دیگه، اصلا اسمش ببین غذایی به اون لذیذی. غذاهای روحانی هم اینجوریه. پس اول اگر اشتیاق نیست اصلا نرو، اگر اشتیاق بود رفتی مشغول شدی، تا حدی ادامه بده که هنوز اشتیاق باقی است دست بکشی، نه اینکه با اکراه ادامه بدی تا تهش بخوای تمومش کنی. خب ممکنه یک کسی به من بگه که پس تا اشتیاق نداریم نریم سراغ مستحبات. میگم بله. میگه ببخشید من هیچ وقت اشتیاق ندارم. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که ببینم، تو وقتی سر سفره نشستی اشتهای به خوردن غذا نداری، میگی ببخشید من اشتها ندارم، پا میشی؟ یا نه یه کاسه ترشی، یه کاسه ماسی، یه نوشابه، یه خردلی، یه نمیدونم سوسی، ادویه ای از اینا میچینی کنارت، با این محرک ها اشتهای خفته خودت رو بیدار میکنی، چند برابر اونایی هم که اشتها داشتن تو یه تنه میخوری. چطور در مورد بدنت بلدی اشتها ایجاد کنی برای خودت، اشتهات بیدار و زنده کنی؟ خب همین کار رو در رابطه با اعمال مستحبم میشه انجام داد. اینجوری نیست که من هیچ وقت اشتها ندارم، هیچ وقت نماز شب نمیخونم، هیچ وقت دعا نمیخونم، هیچ وقت قرآن نمیخونم، هیچ وقت ذکر نمیگم، هیچ وقت خلوت عبادی ندارم. چرا؟ چون هیچ وقت اشتها ندارم. دقت کردین؟ اشتها رو میشه ایجاد کرد. یه کاسه ترشی بذار کنار نماز شبت، بعد ببین حالا چقدر قشنگ میتونی نماز شب بخونی. حالا این کاسه ترشی کنار نماز شب شوخی تعبیره، یعنی همون در رابطه با واجبات دیدی دیگه، همون مقدمات و مقارنات و تعقیبات، مقدمات واجبات همون کاسه ترشی هست. چرا؟ چون واجبات رو گفتم ولو میل نداری به اکراه باید به خورده خودت هم شده بدی، چون میمیری اگه نرسه به تو این حداقل غذای روحانی. اما اینجوری نیست که من با اکراه نماز واجبمو بخونم سازندگیش به اندازه نماز واجبی باشه که با شوق و اشتیاق خونده باشم. پس باید تو نماز واجبم هم، تو عبادات واجبم هم شوق و اشتیاق فراهم کنم. مقدماتی که برای عبادات واجب ما پیش بینی شده همون کاسه ترشی است، همون خردل و سوسه است، همون نمیدونم نوشابه هست، همون کاسه ماسته هست، همون چیزای اشتها انگیزه و ادویه هست و امثال اینا. یعنی این اذانی که تو میگی، این اقامه‌ای که تو میگی،
این ادعیه قبل از تکبیرت الاحرام، این تکبیرات افتتاحیه، اینا همون چیزاییه که اشتها رو زنده میکنه. اون وقت بعد تکبیرت الاحرام رو که میگی با یک پارچه اشتیاق و اشتها اون نماز رو میخونی، اگه بفهمی چی گفتی.
از همون اولش که شروع کردی تو وضوع، موقع وضوع گرفتن، اگه اون ادعیه وضوع رو همراه وضوع گرفتن بخونی و با توجه بخونی، آبو که نگاه کردی دعاشو بخونی، دستت بردی زیر آب شستی بخونی، دهانت رو شستی مزمزه کردی، بینیت رو شستی استنشاق کردی، هر کدوم دعاهاشو خوندی، بعد آب به صورتت ریختی دعاشو خوندی، به دست راست به دست چپ هر کدوم دعاهاشو خوندی، مسح سر کشیدی دعاشو خوندی، مسح پاتو کشیدی دعاشو خوندی، وضوع تموم شد دعای ختم وضوع رو خوندی و با توجه که من چیکار دارم میکنم، این وضوع یعنی چی، دست راست شستن یعنی چی، دست چپ شستن، اینا دیگه مستحبات وضوع دیگه نه، اما خیلی شوق ایجاد میکنه. بعد که سر نماز رفتیم و ببین چه نمازی میشه، یا اون اذانی که گفتی که وقتی داری اذان میگی یعنی چی، اومدم دارم اذان میگم یعنی چی، تا حالا فکر کردین داریم اذان میگیم یعنی چی؟ یه بار این حالت اومد برای من، داشتم اول یه نماز اذان میگفتم، خیلی سال پیش بود، یه باره دیدم اینجوریه، دیدم مثل که آمدم یه قلعه ایه، وسط این قلعه اون معشوق و محبوب من هست، من از بیرون میام میخوام وارد این قلعه بشم، این قلعه نگهبان داره، به هر کسی اجازه ورود که نمیدن، من باید یه جوری اثبات کنم که بابا خودیم که رام بدن اون تو، درسته؟ این نظامی ها میدونن مثلا شب پادگان ها خب قروق دیگه، نگهبان ها اونجا کنترل میکنن کسی بی اجازه رد بشه میزنن، حتی اجازه شلیک دارن بشه، اما یه اسم شبی وجود داره که اون اسم شب رو اگر کسی بدونه دیگه، به اون نگهبان اسم شب رو که بگه، نگهبان بهش اجازه میده بره دیگه، کاری به کار این نداره. این اسم شب، اون رمز ورود، دقت میکنی؟ دیدم من اومدم رسیدم به در این قلعه، حالا باید یه جوری اسم شب رو بگم، رمز ورود رو بگم، یعنی بگم که بابا من خودیم تا بتونم وارد قلعه بشم. دیدم دارم میگم الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اشهد ان امیر المؤمنین ولی الله صلوات الله و سلامه علیه. دیدید اعلام کردیم که ما خودیم، وقتی فهمیدن ما خودیم به ما گفتن چی؟ گفتن تون بیا تو، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر الامان، زودتر بیا تو، زودتر بیا تو. ها ببین رامون دادن، دیدم دارن اینجوری به من میگن، بعد از اینکه معلوم شد خودیم به من میگن زودتر بیا، بدو بیا سراغ نماز، بدو بیا به رستگاری برس، بدو بیا به بهترین عمل مشغول شو. رام دادن اون تو، تازه مرحله اول این قلعه طی شد، به مرحله دوم رسیدم، حالا موقع اقامه است، اینجا باز دوباره باید آشنایی بدم، آشنایی میدم، بعد که آشنایی دادم دوباره میگن بدو بیا تو، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، میگن بدو بیا تو، وقتی رفتی تو اون وقت میگن قد قامت الصلاه، حالا نماز به پا شد، حالا اومدی. چون میدونید امام رضا علیه السلام فرمود، توی کتاب شراب طهور نقل کردم روایتش رو، فرمود نماز طلب وصال خدای متعاله، نماز طلب وصال خدای متعاله، دقت کردین؟ لذا قد قامت الصلاه، حالا یعنی چی معنیشو فهمیدی. حالا ای حال عرضم این بود که با این مستحبات اون رغبت و شوق در انسان بیدار میشه، زنده میشه، اون وقت بعد تکبیرت الاحرام رو که میگه و وارد نماز میشه، خب این نماز دیگه خدا میدونه چه نمازیه، نمازی که با این همه شوق و اشتیاق آغاز میشه. برای اعمال مستحب بمونم باز همین کاسه ترشی رو میشه گذاشت کنارش، یعنی مقدماتی که تو اعمال مستحب هم وجود داره، فرض کن شما میخواید تو کتاب رهتوشه دیدار اینا نوشتن براتون، میخواید برید مثلا حرم امام رضا علیه السلام، حرم ابو عبدالله حسین علیه السلام، حرم هر کدوم از ائمه، حرم پیغمبر خدا، صلی الله علیه و آله و سلم، هر کدوم از حرم‌های معصومین می‌خواید برید، میدونید دیگه آدم سرش رو نمی‌ندازه پایین بره داخل، که بیرون وای می‌سید. و چقدر من خدا رو شکر کردم، این پیشنهاد رو تو کتاب رهتوشه دیدار نوشتم که خب بابا ما تو خونه کسی می‌خوایم بریم، از تو خیابون در میزنیم پشت اف افی یا مثلا پشت در طرف میگه کی هستی، ما میگیم مثلا فلانی هستیم، اجازه میدید وارد بشیم، میگه بله، در رو با میکنه، ما میریم داخل. بی اجازه ما وارد حیات خونه کسی هم نمیشیم که بخوایم بریم پشت در اتاقش بگیم اجازه هست من بیام تو. لذا تو کتاب رهتوشه دیدار نوشتم این رو که ای کاش میشد اذن دخول رو وقتی آدم از خیابون میخواد وارد صحن بشه بخونه. خدا عنایت کرد تو حرم علی ابن موسی رضا چند سال بعد این اتفاق افتاد، دیدید دیگه. حالا الحمدلله اون صحن بزرگی که درست کردن، در واقع شما وقتی از خیابان میخواید وارد بشید، از هر کدوم از درهای ورودی مثلا صحن جامع رضوی مثلا میخواید وارد بشید، از باب الرضا، باب الجواد، از هر کدوم از درهای دیگه، یا از سایر صحنها میخواید وارد بشید، بیرون صحن در واقع اذن دخول خونده میشه و خیلی کار قشنگی شد. خدا خیر بده به اونهایی که این کار رو کردن. نمیدونم اون دوستایی که حالا سنشون بیشتره یادشون هست دیگه، اذن دخول در واقع تو در ورودی تقریبا حرم نوشته شده بود به دیوار، یعنی وارد صحن میشد، وارد کلی از رواقه ها و اینا میشد بدون اذن دخول، بعد فقط میخواست وارد حرم بشه این اذن دخول رو. به هر حال ادب قشنگی. الا عیال اذن دخول خوندن قبل از ورود به حرم، گرچه زیارت خود امام معصوم مستحبه، اما همین عمل مستحبم برای اینکه توأم با شوق و رغبت و اشتیاق باشه، این اذن دخول رو پیش بینی کردن که وایسی دم در فکر کنی کجا میخوام برم، چه بزرگی به من اذن زیارت و دیدار داده، میخوام برم الان به دیدار چه نازنینی و چه توفیق بزرگیه، و امام که مرده و زنده نداره، زنده هست، همین الان هم که من بیرون وایستدم داره منو میبینه، حرفامو میشنوه، سلام که بهش میکنم جواب من رو میده، ولو حالا گوش ظاهریم نمیشنوه اما دلم میشنوه گوشش صدای پاسخ او رو، با امثال یه حرفا رو با خودت میزنی، اشتیاق دیدار رو در خودت اوج میدی. اینا همین عباراتیه که تو خود اذن دخول‌هایی هم که از ائمه رسیده هست دیگه. بنابراین اشتها رو میشه ایجاد کرد. عرض من این بود. خب حالا یه بار دیگه برگردیم با این توضیحات نسبتاً مفصلی که دادیم، عبارت مصباح رو بخونیم، حالا معنادارتر شو. غذاهای روحی را هم مثل غذاهای بدن تا گرسنه‌ای و رغبت و اشتها داری بخور، و همین که خواستی سیر شوی دست بکش و دیگر نخور. یعنی این عمل مستحب، کی گفته که این دعا رو باید تا تهش بخونی؟ حالا به شوخی هم من بعضی وقتا گفتم براتون دیگه، بعضی از این دوستای جوانی که حالا قبلا هم اصلا اهل این حرفا نبوده، اهل اعمال مستحبی نبوده، حالا مثلا شده شب 23 ماه رمضان، در طول سال یه بارم پاش به مسجد وا نشده، یه بار لای مفاتیح و کتاب دعا وا نشده، حالا دیگه شب 23 ماه رمضان شده به خودش میگه بابا امشب دیگه مقدرات یک سال من رقم میخوره، ولی اون معصیت هم باشه بذار این معصیت رو من بکنم امشب برم مسجد، هیچی اومده مسجد و میخواد احیا بگیره، رفته مفاتیح رو وا کرده، حالا میخواد اعمال شب 23 ماه رمضان انجام بده دیگه. خب رفته سراغ چه عملی؟ دعای جوشن کبیر، ای داد بیداد. این آدمی که یه سال گذشته رو یه خط دعا نخونده، حالا 30-40 صفحه دعا میخواد یه بند بخونه. خب دیدید دیگه چه جوری میخونه دیگه، خودتونم چه بسا تجربه کردین، هیچی صفحه اولو کلی با اشتیاق و شادابی دو سه صفحه‌ای رو میخونه، کلی کیف هم میکنه که در هم میخونم دعا و این حرفا، اما یه دو سه صفحه که خون کم کم خسته میشه. ولی چیه؟ نه، عمل شب 23 ماه رمضان من باید تا تش بخونم، هیچی یه 4-5 صفحه دیگرم با خستگی ادامه میده، نفس نفس زنون، بعد میره تموم نشود، ورق میزنه، اه لوک شد، 30 صفحه دیگرش مونده هنوز، اما ولکن که نیست، ده باید این دعا رو هر جوری شده بابا چی بهت گفته؟ اولا شما دیدید مثلا شب 23 ماه رمضان مفاتیح رو باز کنید دعای یه خطی هم داره، دایی یه پاراگرافی هم داره، دایی یه صفحه‌ای هم داره، دایی دو سه صفحه‌ای هم داره. بابا برای هر هاضمه‌ای میگه میشه به بچه یه شیر خوره یه پرس چلو کباب داد، میکشیش آخه اینو. بچه که تازه به غذا خوردن میفته، دیدید دیگه، دو تا قاشق چای خوری حریره بادوم میریزن تو دهنش سیر میشه، یه پرس چلو کباب میخوای بدی، خب میکشیش. دقت کردین؟ مثلا با زور این دعاها رو میخونه امشب، ولی قول بهت میدم که دیگه تا آخر عمرتش نه مسجد نه لای مبادی رو باز می رفت، برای همیشه تموم شد دیگه. زده شد از اعمال مستحب. و این نکته رو حالا اشاره کنم، گرچه این جمله نیست، گاهی اوقات اعمال مستحبی رو افراد ولو با شوق هم ادامه میدن، اما جوری ادامه میدن که خستشون میکنه، از عمل واجب باز میمونن. یعنی از سر شب تا به صبح دعا خوند، ذکر گفت، نمیدونم حال معنوی داشت، نماز شبشو خوند، دعای نمیدونم فلان خوند، همه این کار رو کرد، نزدیکای از اون صبح که شد از خستگی گرفت خوابید، زور بیدار شد، تموم شد نماز صبحش، قضا شد. امیرالمومنین فرمود لا قربت به نوافل ازا ازرت بالفرائض. اعمال مستحبی هیچ قربی و تقربی به خدا ایجاد نمی کند وقتی که لطمه بزند و ضرر بزند به واجبات. ازا این نکته رو هم تو اعمال مستحبی باید مد نظر داشت. یه جمله دیگه بخونم از مصباح، خیلی دیگه کم شد، دیگه دو خط شد، ولی والا توضیحاتش زیاد بود. عباداتی که می کنی، نمازی که میخوانی، همه را حاشا بزن و بگو خدایا من کجا و ذکر شما کجا؟ اصلا من نیستم که ذکر شما را میگویم. اینم باز یه نکته مهمه، دستور عمل بزرگی برای سالک. اسم خدا رو بردن خیلی عظیمه، من کجا و نام خدا رو به زبان جاری کردم، من کجا و عبادت خدا رو، تسبیح خدا، تحلیل خدا، تکبیر خدا، تحمید خدا رو گفتم، من کجا و نماز. درست شد؟ یعنی وقتی عظمت عبادت حق رو، عظمت ذکر حق رو کسی شناخت، وقتی که انجام داد میگه خدایا من نبودم، اصلا ببخشید من نبودم. گفت کی بود کی بود؟ من نبودم. ها؟ اصلا حاشا میزنه میگه من نبودم، حد من نیست که بخوام نام شما رو به زبان بیارم، تسبیح و تحمیدش، این نام مال انبیا و اولیا و عظامه، مال ملائکه مقربینه، من کجا و این حرفا. و حتی خود انبیا و اولیا هم گفتن ما هم نبودیم، اونا هم حاشا زدن، اونا هم گفتن خدایا شما بزرگتر از اونی که ما بخوایم ذاکرت باشیم، ما بخوایم حامد و مسبح و مکبر و محللت باشیم، اونا هم حاشا زدن، حتی استغفار کردن. دیدید منسوب به پیغمبر اکرمه، یه بزرگترین عابد تاریخ آفرینش، عابد بزرگتر از اون نداری. به خدا چی عرض میکنه؟ الهی ما عبدناک حق عبادتک، خدایا اونجوری که زیبنده تو بود، سزاوار عبادت کردن تو بود، ما نتونستیم تو رو عبادت کن. ببین حاشا میزنه، ما عبدناک، ما عبادت نکردیم اونجوری که حق عبادته. حتی استغفار میکنه، استغفار میکنه. اینا عرض کردم برای عزیزان، شما هم در داخل نماز هم بعد از نماز ببین چقدر استغفار میکنی. دیگه نزدیکترین جای نماز که عبد به خدا داره کجاست؟ سجده است. گفتیم سجده مرتبه فنای ذاتیه، تکبیرت الاحرام فنای افعالیه، رکوع فنای صفاتیه، سجده مرتبه ظهور فنای ذاتیه، بالاترین مرتبه قرب عبد به خدا. درست؟ اما از سجده سرتو برمیداری، بین سجدتین چی میگی؟ استغفر الله ربی و اتوب. یه استغفارت از چی؟ از همین سجده ای که کردی. سلام نمازت که دادی چی؟ سه بار میگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر. خدا بزرگتر از اینه که من بتونم عبادتش به جا بیارم. من زورامو زدم ولی نشد. بعدم سر به سجده میذاری میگی صد بار میگی عفوان عفوان عفوان. برای چی داری طلب عفو میکنی؟ من همین نمازه که خوندی طلب مغفرت. گفت من کل طاعت و معصیت استغفر الله. خدایا از هر طاعتی که انجام دادم و از هر معصیتی که انجام دادم و از هر دوتاش استغفر الله. من کل طاعت و معصیت استغفر الله. از هر طاعتی و از هر معصیتی هستن طاعتها رو استغفار میکنن. هاشا میزنه میگه من نبودم، ببخش منو، بی ادبی کردم، نام تو رو به زبانم جاری کردم، یه حد من نبود، جسارت کردم. بعدم حالا به یه تعبیر دیگه، اصلا من نبودم که ذکر تو رو گفتم، خودت بودی ذکر خودت رو گفتی. دیدی تو نماز وقتی بعد از سجده ها میخواید بلند شید چی میگید؟ میگید به حول الله و قوتهی اقوم و اقعود. میگید با حولی که مال خداست و با قوهی که مال خداست من مینشینم و برمیخیزم، یا برمیخیزم و مینشینم. حول چیه؟ حول حوالی دیگه، اطراف. این حوالی وجود ماست، این حول ماست، این بدن ما. قوه چیه؟ اون نیروی درونی ما، اون جان ما که باشیم بدن بلند میشه و میشینه. اگه حول مال خداست، قوشم مال خداست، تو این نشستن و برخواستن چی چیش مال منه؟ بله؟ که بگم من بودم، منی نبود، خود خدا ذکر خودش رو گفت، خود خدا تسبیح خودش رو گفت، خود خدا تحمید خودش رو گفت، تحلیل خودش رو گفت. به من چه هستن؟ هاشا بزن، بگو من نبودم. خلاصه چیزی به حساب خودت ننویس، به حساب خودت ننویس. بعد دیدم بعضی از این درویش ها یه کاری میکنن، خیلی خوشم اومده از این کار. خب دیدید، حالا کاری ندارم، نمیخوام برم وارد اخلاق درویشی بشم، اما یه نکته توی یکی از کاراشونه دیدم قشنگه، دوست داشتم اون کار رو. اصل اون کار رو شاید دوست نداشته باشم، مثلا تایید نکنم. دیدید بعضی وقتا طرف وقتی که میره حالا سر میسپره به پیرش و نمیدونم، حالا بهش یکی از دستور عملایی که میدن، میگن باید بری گدایی کنی، باید بری گدایی کنی. حالا طرف ممکن رئیس فلان اداره است، فلان تاجر بزرگه، فلان استاد دانشگاه است، ولی بالاخره اومدی خانقاه، پیر دستور داد باید بکنی این کار رو. هیچی کشکول رو بر میداره را میفته، ای مدح امیرالمومنین میخونه و مردم هم پول میریزن تو این کشکولش. یه مقداری که راه رفت و پول زیادی جمع شد تو این کشکولش، چیکار میکنه؟ کشکول رو بر میداره، پشترش خالی میکنه، میریزه زمین، دوباره راه میفته، دوباره مهد میخونه، باز مردم پول میریزن، پول میریزن، جمع که شد باز دوباره خالی میکنه، باز مهد علی میخونه. خیلی خوشم اومد اینا. چیزی تو کشکولش مومه نگه نمیداره، خالی میکنه کشکولش. این همه نماز من خوندم، این همه ذکر گفتم، این همه ریاضت کشیدم، این همه چلنج، این همه همین حجاب شد برای تو، نمیذاره به مقصد برس. کشکولت خالی کن عزیزم، هیچی خالی کن. همون نمازو که خوندی در جا کشکولت خالی کن، سرتو بذار رو سجده، بگو کی بود کی بود، من نبودم، بگو استغفرالله، بگو ببخش خدایا، نظر چیزی جمع بشه. چون همین که جمع شد عجب میاد، خودپسندی میاد، غرور به عمل صالح میاد. و گفتم بارها خدمت عزیزان، اون مقداری که عجب و خودپسندی ناشی از عبادت و طاعت و عمل صالح انسان رو از خدا دور میکند، ارتکاب هیچ معصیتی نمیتونه اونقدر انسان رو از خدا دور بکنه. احادیثشم بارها براتون خوندم، یادتونه دیگه. دیدید پیغمبر اکرم فرمود لولم تذنبون لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک. اگر نبود که شما گناه میکنید، من نگران بودم به چیزی مبتلا بشید که از گناه خیلی بزرگتر خطرش. عرض کردن چیه یا رسول الله؟ حضرت فرمود العجب العجب، این غرور و خودپسندی، این که من گناه نمی کنم، من عبادت میکنم، من چله نشینی دارم، ذکر دارم، خلوت عبادی، همینا انفاق میکنم، نمیدونم فلان کار خیریه میکنم، همینا، اینا رو که جمع کردی رو کشکوله، این از هر معصیتی بزرگتره خسارتش. لذا حاشا بزن، بگو من نبودم اصلا، اصلا من نبودم که ذکر شما رو گفتم. هیچی به حساب خودت ننویس، خالی کن تا بتونی رشد کنی، و الا همین گریبان گیرت میشه و نمیذاره جلو بری، راحت رو میبنده، رهزن راحت میشه. صلواتی ختم بفرمایید که حسن ختام باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.